بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درک از صلات عشق. حریر نور قریبش بر این رواق میافتد، اگرچه ماه شبی چند در محاق میافتد. تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید، تو سرنوشت زمینی که اتفاق میافتد. سلام. سلام به همه شما منتظران امام صبر و انتظار. سلام به همه شما بینندگان عزیز و صمیمی شبکه سیاسی ما. اینجا سمت خداست که مثل هر روز با احترام تقدیم حضور مبارکتون میشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم که تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. امروز یک شنبه است. به رسم یک شنبه ها جناب آقای دکتر رفیعی میهمان برنامه ما هستند. حاج آقا سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
سلام علیکم خدمت شما ها بینندگان عزیز، عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم روزهای خوش و خوبی رو داشته باشند.
سلامت باشید. خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم که ما تو جلسات گذشته پیرامون مسئله عبادت صحبت کردیم، این که اصلا عبادت چیه و چه آفتهایی داره. بله، عبادات هم شاید دوچار آفت بشن و این آفتها رو جناب آقای رفیعی بررسی کردن. امروز دارم میخواد پیرامون یک مسئله صحبت بکنیم و اون هم این که جناب دکتر، یه وقتایی ما دوچار سری مشکلاتی میشیم، یه چیزایی برامون عادت میشه، روزمرگی های ما شاید این روزها خیلی زیاد شده، شاید دامنگیر عبادات ما هم شده، عبادت شاید برای ما عادت شده. دلم میخواد از حضورتون بپرسم آقا که چی کار بکنیم که عبادات برای ما عادت نشن؟ چی کار بکنیم که به حقیقت این عبادت پی ببریم؟ چی کار بکنیم که وقتی نماز میخونیم این نماز ما باعث بشه که یک اثر مستقیم تو زندگی داشته باشه؟
بله، قبل از آنی که به سوال شما بپردازیم و این بحث رو باز کنیم، چون به هر حال در نیمه دوم ماه شعبان واقع شدیم و ماه شعبان دیگه سرازیر شد و میدانید که یکی از اسامی ماه شعبان، یعنی علت این که گفته میشه شعبان، تو حدیث داریم که تتشعب و فیه الخیرات، در این ماه خیر و در واقع نیکی ها بر سر مردم فرود میریزد. در یک حدیثی دارد که این ماه رو میگن ماه تطهیر، یعنی پاکیزه شدن، برای این که انسان آماده میشه برای ورود به ماه مبارک رمضان. در اواخر همین ماه بود که یک کسی میگرفتم خدمت آقا امام رضا علیه السلام. آقا فرمودن میدانی که مثلا در آخرین روزای ماه شعبان هستیم؟ ظاهرا عباسلت بوده. عرض کردم مثلا بله ابن رسول الله، شاید توجه به اون جهتش نداشته. آقا فرمودن پس بشه تاب، اگر اداء امانتی به گردنت هست تو این ماه انجام بده، اگر چنانچه کینه ای از کسی به دل داری بشوی از بین ببر، اگر دعای استغفاری انجام ندادی انجام بده، که بالاخره این ماه ماه ورود به ماه مبارک رمضانه. و به همین جهت توی حدیثی هم داریم که تتشعب و فیه ارزاق المؤمنین به شهر رمضان، یعنی روزی مردم برای ماه رمضان توی این ماه رقم زده میشه. و رسول خدا هم فرمود این ماه ماه شفاعت، شهر و شفاعه. بعد علتش هم فرمودن هر کس در این ماه بر من درود بفرسته شفاعت من شاملش میشه. ماه شعبان ماهیست که به هر حال عبودیت و بندگی درش نهادینه میشه و انسان آماده میشه برای ورود به یک عبادت و یک ماه برتری که همون ماه رمضان. بله، به همین جهت هم در فرمایشات پیامبر دارد که تو دعا هم میخونیم که مرا در این ماه با نماز و دعاتون یاری کنید. این خیلی مهم است و در واقع نشان دهنده این است که این ماه یک نگاه خاصی بهش هست. خب، اما سوالی که از تعالی مطرح کردید در بخش اول برنامه بهش اشاره کنیم. ببینید، عبادت و بندگی، هفته های قبل همین بحث مطرح شد، یه حقیقت و یه کنهی دارد که ما خیلی همون گاهی اون لایه زیرین و اون حقیقت رو نمی بینیم. به قول شما عادت، یعنی بعضن هم به اتفاق افتاده که بعضی ها مثلا رو عادت قشنگ 4 رکعت نماز رو میخونن، رو عادت 2 رکعت نماز رو میخونن، روی حتی زمان و تایم و اینها هم متوجه میشن نماز تمام شده و عرض بکنم که حالا یه مزایی هم اینجا تو ماه شعبانه داشته باشیم، یک آقای میگفت که من راننده مثلا ماشین های سنگینه هستم، به نماز که میستم مثلا رکعت اول فکر میکنم دنده اول و رکعت دوم دنده دوم، میگه هر وقت دنده چهار باشم دیگه میفهمم نمازمو سلام دادم مثلا. یعنی واقعا خود مردم ما میگن دیگه، میگن آقا هر چی گم کردیم تو نماز پیدا میکنیم، مثلا توجه گاهی به الفاظ و این مسائل نیست. و یکی از مشکل ترین کارها این برای حضور قلب است که حالا ان شاء الله بعدن بهش میپردازیم. خب حالا این نماز، همین روزه محرمزون، خب واقعا خدا میخواسته آدم اذیت کنه، حالا 17 18 ساعت این گرمای تابستان آدم ششماش دیگه غروب که میشه سیاهی میره، یا اون خواب ناز صبح که به قول یک کسی میگفت که آقا فلسفه نماز صبح چیشی آخه، خب نمیشد اینو مثلا برش دارن فقها مرازی فتوایی بدن، این یکی هست با اینکه بحث احکام نیست که کسی بتونه برداره، حکم قطعی است. حالا مزام داره البته ایشون. حالا ببینید واقعا به چه دلیلی میخواد این جوان رو، این انسان رو از این رخت خواب بکشه بیرون، یا خود حج، حالا انشالله اونا که نرفتن تشریف برن، واقعا این دو سه روز تو منا عرفات آدم با چه مکافاتی تو مشعر تو بیابان، خب این چیه واقعا؟ یه طواف گاهی مثلا تو ایام حج یا الان که عمره شلوغ میره انجام بده، با اون فشار با اون زحمت وقتی از طواف میاد بیرون همه استخونه آدم خرد میشه. خب واقعا اینی که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، آیا همه اینها این هفت دور دویدن توی صفا مروه همه باید دقت‌ها رو همین باشه که شونم چپ نشه، نمیدونم فرض کنید شکم اینطور نباشه، یا نه اینا یه باطنی داره، یه کنهی داره، مثل خود قرآن کریم که شما وقتی قرآن رو نگاه میکنی یه ظاهری دارد، مثلا میفرماد ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر آبهای روی زمین فرو بره کی برای شما آب از زمین بیرون میاره، این ظاهر این آیه است. ولی در حدیث داریم ان اصبح امامکم غائبا، آب این یک ظاهر قضیه و تفسیره، باطن این آیه امام به حجت خداست، اگر حجت خدا غایب بشه کی برای شما حجت خدا رو میتونه آشکار کنه. من بذارم مثلا در بحث عبادت هم همینطور هست، این نماز، این روزه، این در واقع اعمال یه حقیقت و کنهی داره که غالبا مردم از اون حقیقت بکن غافل هستن.
یعنی شما اگر به اون حقیقت و کنه برسیم اون وقت اون عبادت اثر
لذتش رو احساس میکنیم، لذتش اینی که میبینید مثلا وقتی که وجود مقدس امام صادق میفرماد رکعتان فی جوف اللیل احب الیه، دو رکعت نماز شب تو دل شب برا من محبوب تر است از دنیا و اون چه که در اوست. اونی که میبینید مثلا فرض میکنیم که وقتی میشنود اون نبی مکرم الهی ابراهیم پیامبر سبحان قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، میگه حاضرم همه ثروتم رو بدم یه بار دیگه این اسمو بشنوم، اون غرق شدن در اون عبادت، اون برداشت. الان تو جامعه بعضیا میگن میگه خب این نماز که من میخونم ازش لذتی احساس نمیکنم، بی تفاوتی احساس میکنم، حتی ممکنه برام سنگینم باشه، نالا کبیرتون الا علی الخاشعین، چه کار کنم که اون در واقع به اون حقیقت بکن، که حالا ان شاء الله بهش اشاره خواهیم کرد و من خواهم هم گفت تو روایات که اشاره شده به این بحث حقیقت و کنه عبادت. ببینید شما به عنوان مثال ما یه روایت از امام رضا علیه السلام داریم که وقتی که بنده سر به سجده میذاره این کنایه از این است که ما جنسمون از خاک، یعنی ما از این خاک، وقتی سر بر میداره یعنی ما از این خاک به دنیا اومدیم، وقتی دوباره سر میذاریم ما به این خاک برمیگردیم، وقتی دوباره سر برمیداره یعنی ما مبعوث میشیم، یعنی تو یک دو تا سجده و به اصطلاح خواستن و برخواستن یک دنیا میبینی شما مبدا و معاد نهفته است. اگر انسان اینو توجه داشته باشه که در واقع یک کسی آمد خدمت امام صادق، حالا تایید فرمایش شما اومد و بعد آقا بهش فرمود یا حالا خودش پیشنهاد کرد آقا من یه دو رکعت نماز بخونم ببینید نماز من درسته یا نه، وایساد خیلی آدم دقیقی بود، دو رکعت نماز رو خواند و وقتی تمام شد آقا فرمود ما اقبها بالرجل منكم، چقدر زشته برای بعضی از شما 60 سال از عمرتون میگذره دو رکعت نماز صحیح نمیتونید بخونید. خیلی تعجب کرد مثلا پیش خودش دیگه آقا پیش امام صادق باید نماز بخونه، خیلی حواس جمع گفت آقا ببخشید میشه شما بخونید چطور میخونید؟ بعد آقا دو رکعت نماز پاشو خوند، میگه من دقت کردم نماز، وقت اون روایت خیلی ریز شده، امام دستش رو کجا گذاشت، نگاهش به کجا بود، حالتش چطور بود، با چه وضعیتی. ببینید اینی که ما تو روایت داریم از امام رضا علیه السلام میگن آقا علت عبادت چیه؟ خب عبادت نماز روزه اینقدر روش تاکید شده یا ایها الناس اعبدوا ربکم و ما خلقت الجن و الانس، علتش چیه؟ امام رضا فرمود لالله یکونو ناسین لذکر، علت عبادت اینه که خدا رو فراموش نکنید، خدا تو زندگی شما متجلی باشه. این هستش که اون فقر خودتون رو فراموش نکنید. بعد فرمود ولا تارکین لعدبه، اون ادب برخورد با خدا رو ترک نکنید. ولا لاهین عن امره و نهیه، از اوامر و نواهیش دور نشید. ببینید امروز این مباحث روابط اجتماعی میگن رفت آمد و مرابطه و ارتباط دوستی میاره دیگه، برخلاف اون مسئله که میگن دوری و دوستی. یعنی شما وقتی با یه کسی هی میری میای رفت و آمد، بیشتر محبت و
وابستگی
ایجاد میکنه. نفس این عبادت که من 5 بار مقیرم در روز بایستم، وضو بگیرم، حمد و سوره بخونم، با خدا حرف بزنم، نفس این مرابطه رو ایجاد میکنه، اون ارتباط رو ایجاد میکنه. یعنی انسان احساس یک نوع در واقع هویتی میکنه، مثل یک آدمی که توی دریا یک در واقع تنابی چیزی پیدا میکنه، چه بهش وصف میکنه. این همون انتم الفقراء الی الله، این در واقع در این رابطه. حالا اینی که حقیقت عبودیت چیه، من از روایات براتون اشاره در بخش برنامه اشاره میکنم.
حالا قبل از اینکه بریم یک میان برنامه ببینیم، با توجه به بحثمون که آفتهای عبادت بود، به نظرم اگر ما حقیقت عبادت رو بهش پی نبریم، این خودش میتونه یکی از آفتهای عبادت
آسیب زاست.
بله آسیب. یعنی اینجاست که شخص میگه خب من برای چی باید نماز بخونم، این نمازی که هیچ اثری تو زندگی من نداره، بعد یه مدت خسته میشه، بعد یه مدت این عادت میشه.
مثلا تو بحث دعا اینو ما زیاد میشتریم.
بله.
حتی افرادی که اومدن تماس ما نمازی خیلی در واقع ریشه دار و حتی مثلا تحصیل کرده، میگه من 5 سال استی از خدا میخوام، خب بهم نمیده، من خودش نگفته ادعونی از تجب لکن، منم دیگه گذاشتم کنار. یعنی این تصورش از دعا اجابته و این
اشتباه
که در دعا هدف اجابت نیست. و لذا دارد که در واقع حضرت موسی وقتی که بهش خطاب شد که تو و هارون دعوتتون دیگه دعاتون مستجاب شد، 40 سال بعد طول کشید. و حتی من یه روایت دارم خیلی جالبه که بعضی از اوقات وقتی طرف دعا میکنه مستجاب میشه، خدا به فرشته ها میگه که دیر بهش ابلاغ کنید که این بیاد با ما حرف بزنه، من صدا اینو دوست دارم. صوتون در واقع در وقتی دعا میکنن برای فرشته ها میگن صوتون غیر معروف، این صدا آشنا نیست، قبلا نیامده. این خیلی بحثه. مثلا شما الان فرض کنید همه مبادی هم دستتونه، سرتون درد میکنه، قرص هم مثلا قرص استامینافونه، اینم سردرد خوب میکنه، شما میخوری میگه بازم دعا کن. خب این دعا برای چی؟ یا قفل محکم به مغازه زدی درم بستی میگه بازم دعا کن. یا مثلا به حضرت موسی خطاب میشه نمک آشت هم از ما بخواه، تو دعا دنبال رقم درشت نرو. معلوم میشه در دعا همه ی هدف اون همون ارتباط است، حالا اجابت ممکنه گاهی هم نشه. اینو باید دقت داشت که یه وقتی باعث یأس تو مردم نشه.
بله خیلی خوب، خیلی بحث خوبی شد. فکر میکنم که در ادامه بحث راجع به حقیقت عبادت هم صحبت بکنیم و حقیقت عبودیت، که انشاءالله ببینیم به کجا میرسیم. خواهش میکنم نگاهتون رو از ما دریغ نکنید، بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم باز هم در کنار شما و همراه شما. اینجا شبکه 3 سیما و این برنامه برنامه سمت خداست.
خدایی که بخشنده بود، همه فانی و ذات پاینده بود. درود فراوان به پیغمبرم محمد که شد هادی و رهبرم. چراغ هدایت چو آیین او، نکوبخت آن کس که در دین او. زحمت پسندیده تر راه نیست، رهی بهتر از راه اسلام نیست. چو احمد مقام نبوت گرفت، دو دست تو دامان رحمت گرفت.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیعی مهمان برنامه امروز ما هستند. داریم راجع به عبادت و حقیقت عبادت صحبت میکنیم. آقای دکتر رفیعی، بالاخره گفتیم این درک حقیقت عبودیت برای ما خیلی ثمره داره، یعنی باعث میشه که اتفاقات مهمی تو زندگی ما بیفته، عبادت برای ما معنادار بشه، و وقتی که عبادت برای ما معنادار شد اون وقت اثر تربیتی خودش رو میذاره و ما میتونیم شاهدش بشیم. چطور میشه فهمید که ما به حقیقت عبودیت پی بردیم؟ چطوری میتونیم مطمئن باشیم که میفهمیم داریم چی کار میکنیم؟
در واقع شاخصه هاشون میخوایم بدیم.
شاخصه ها
حالا من یکی دو تا ایزو داستان کوتاه بگم، هم تنوعی بشه همون شاخصه ها رو بگم. و این داستان ها در واقع مصادیق همون شاخصه هاست. میگن که ابو طلحه انصاری باقی داشت، خیلی دوستش هم داشت، باغ بسیار سرسبز بود. تو مدینه کسی باغ داشته باشه، اونم باغ خوب، خب خیلی امتیازه. میومد توش مینشست، این پرنده ها میخواندن، لذت میبرد، مثلا یه آبی میزدن. یه روز داشت قرآن میخوند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یعنی شما به بر و نیکی نمیرسید مگر آنچه که دوست دارید انفاق کنید. یه تأملی کرد، گفت من چی دوست دارم؟ گفت همین باغ رو خیلی دوست دارم دیگه. بلند شد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله، من میخوام این باغ رو انفاق کنم. این میشه حقیقت قرآن خواندن، یعنی یه کسی که اینطوری از قرآن اثر پذیرفت. مثال دیگه، اینو مرحوم ملا محسن فیض کاشانی یه کتاب دارد به نام محجت البیضا، ایشون نقل میکنه داستانش مفصل، من خلاصه میگم. میگه یک جوانی تو مسجد کوفه خیلی باحال عبادت میکرد، خیلی قشنگ تو حال خوشی بود. یه دختر خانومی هم عاشق این جوان شد، عشق مجازی، مثل عشق زلیخا و خلاصه یوسف. میمد روزا دلده هم مسجد کوفه میستاد، به این جوان نگاه میکرد. این جوان هم نمازش تمام شد، مثل اینکه اصلا کسی اینجا نیست، سرش هم دو پایین با پاکدامنی کامل میرفت. یه روز دو روز دختر خانم دید نه، این محل نمیذاره. یه روز جلوشو گرفت، گفت جوان من از عشق دارم میمیرم، هر روز اینجا وای میستم سر راه تو، تو اصلا به من نگاه نمیکنی، تو شهوت نداری، غریزه نداری. گفت چرا، اتفاقا منم جوانم، منم شهوت دارم، منم غریزه دارم، کی از گناه بدش میاد؟ گناه یک در واقع مطابقت با غرایز و امیال انسانه. اونی که گناه، این که میگه از دنیا سجن المؤمن، چون مؤمن به خودش فشار میاره، نگاه به نامحرم نمیکنه، فشار میاره، معصیت نمیکنه. گفت چرا، منم مایلم، منتها یک آیه دست منو بسته. گفت کدوم آیه؟ گفت برات می نویسم، که حالا خیلی با هم نوشت، یعلم خائنة العیون و ما تخفی الصدور. خدا میگه من اشاره چشمای شما، نیتای شما رو می دونم. خانم وقتی خدا می دونه و ما تخفی الصدور رو، من چطور می دونم یه کار حرامی انجام بدم؟ آیه رو نوشته و نوشتن این خانمه با همین عوض شد. گفت این جوان، این باید دنبال من باشه، ولی چقدر پاک دامنه. این میشه همون حقیقت عبودیت، یعنی اون نمازی که تو مسجد کوفه میخوند، این اثر رو براش گذاشته که در واقع اجتناب کنه از این حرام. و نمونه‌های زیادی ما از این دست در واقع توی تاریخمون داریم. اما شبی که رسول گرامی اسلام به معراج رفت، در اونجا دارد که خدای سؤالی از پیغمبر کرد. جالب این روایت، میدونید در اون شب هم طبق روایت خدا پیامبر رو احمد خطاب میکرد، یا احمد هل تدری متى یکون لی العبد عابدا. خیلی سوال قشنگی است، معلومه دیگه سوال خداست. پیغمبر میدونی کی بنده بنده واقعی منه؟ عابد واقعی میدونی کیه؟ قال الله، خدایا نمیدونه. البته شما استهزار دارید که گفت نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اما مقابل خدا لا. همون امیرالمومنین هم که میفرماید هر کی هرچی ازم میخواد بپرسه، تو دعای صباح میفرماید الهی انت العالم و انا الجاهل، بحث رب و بنده است. قال الله، لا یا رب، نمیدونه. قال، خدا فرمود اذ اجتمع فیه سبع خصال، اگر هفت تا ویژگی در کسی باشه این بنده واقعی است. حالا بینندگان عزیز ما ببینید، نمازتون، روزتون، دعاتون، انفاقتون، اگر این هفت شاخصه رو در شما ایجاد میکند، به حقیقت عبودیت رسیدید. اگر احساس میکنید این در واقع حالات رو، البته درجه داره دیگه، یه کسی ممکنه 100، یکی 80، 70 ایجاد میکنه. حالا من اینا رو برای شما میشورم، اگر دیدید وقت اجازه نمیده در بخش بعدی بعضیاشو میشورم. یک، ورع اون یحجزه عن المحارم. اول قدرت بازدارندگی از حرام، همون که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. یعنی من واقعا به استدا این رو احساس کنم، حالا که روزه میگیرم، حالا که نماز میخوانم، دلم نمیخواد دروغ بگم، دلم نمیخواد به حرام نگاه کنم، دلم نمیخواد پای فیلم مبتذل بنشینم. این یک نوع در واقع نشانه. اون حقیقت و کنه عبودیت یکیشون ورعه، ورع میدونه از تقوا بالا داره، یعنی اون قدرت حاجز، قدرت بازدارنده، قدرتی که مانع میشه از این که انسان خودشو به
یه ترمز درونی،
ترمز درونی، پلیس درونی که مانع میشه. این در واقع با همون داستانی که از اون جوان نقل کردن میشه
مطابقت
داره. دوم فرمودن خوف یزداد کل یکل یوم من بکای، یه خوف و یه ترس پسندیده، یعنی اون ترسی که منفی نیست. یه وقت انسان از دوز میترسه توی خونه، یا مثلا از تصادف میترسه، این به این میگن جبن. خوفی که در واقع یک محصل از معلمش داره، یک بچه از باباش داره وقتی میخواد یه خطایی انجام بده، این خوف و این ترس حقیقی که توی روایات ما بزنم یه داستانی براتون بگم دارد که یه شبی توی یکی از جنگ‌های کسی میگه من میرفتم دیدم یکی داره گریه میکنه، نماز میکنه و گریه میکنه، ایستادم پشت سرش داشتم به حال این قبطه میخوردم، دیدم در همین حال داره میگه خدایا من سه چیز از تو خواستم تو زندگی، دو چیزشو به من دادی، تو یکیشم بده، فاعتنی واحده. میگه خب دیگه نگفت. وقتی دعاش و نمازش تموم شد برگشت منو دید گفت تو گوش وایساده بودی؟ گفتم آره. گفت حرفا منم شنیدی؟ گفتم آره. ولت هم نمیکنم، باید بگی اون دو چیزی که از خدا خواستی بهت داده چیه، یکی هم که نداده چیه. گفت تا زنده‌ام قول میدی به کسی نگی؟ این آقا عبدالله ابن عامر بود که از زاهدان اون زمان. گفتم قول میدم، حالا شما بگو. گفت اون دو چیزی که از خدا خواستم یکی اینه، یک از غیر از اون نترسم، فقط ترس او رو داشته باشم، خوف او در الحمدلله اینم داده، خدا رحمت کنه امام رو. فرمود والله نترسیدم و نمیترسید، نه از امریکا میترسید، نه از دشمن میترسید. استاد اخلاق ما میفرمود سالهای 42 که دستگیری امام بود رضوان الله تعالی علیه، فرمود امام شنیده بود بعضی از افراد پشت سر بعضی علما غیبت کرد، گفت آمد سر درس در حالی که میلرزید، اینقدر ناراحت بود، فرمود خوابم نبرده شنیدم پشت سر علما بعضی غیبت. میگفت این آدمی که از ماشین و از دشمن و از سلاح نمیترسیدم و از غیبت یه کسی پشت سر کسی، این خوف. گفت از خدا سه چیز خواستم این آقا، دو چیزش یکی این بوده که از غیر از خدا نترسم، بهم داده. دو، من خودم رمشه از خدا میخوام، دعای خوبی، از خدا خواستم محبت نامحرم از دلم بیرون کنه، اصلا دلم نخواد به نامحرم نگاه کنم. حالا اینو به آقایونی که متأهلن مخصوصا بیشتر تاکید میکنم که یه وقتی از خدا بخواید که فقط محبت همسر خودتون در دلتون باشه، واقعا چشم انسان دنبال در واقع گزینه های دیگه نباشه، این هم الفت ایجاد میکنه هم باعث میشود که خود انسان هم راحت باشه. این دوتا رو بهم داده، الحمدلله خوف دارم و نامحرم هم اصلا دلم نمیخواد نگاه کنم.
دنبال اون یکی بود؟
آه، اون یکی رو دنبالشم. اون یکی چیه؟ گفت یه خورده خوابم زیاده، از خدا خواستم خوابم کم بشه، عبادتم زیاد بشه. حالا منظورم اینجاست، این خوف در واقع هفت شاخصه رو در شب معراج خدا برای پیغمبر بیان کرد. دومیش این، سوم حیا اون یستحی منی فی الخلا. حیا، شما میدانید حیا اگه نباشه ایمان نیست، لا ایمان لمن لا حیا له، و حدیث داریم الحیا و سبب الی کل جمیل، تمام نیکی ها ریشش چیه؟ حیاست. شما اگه حیا نباشه بچه احترام پدر مادرش رو نمیگیره، حیا نباشه زن و شوهر بینشون حریم ها میشکنه، حیا نباشه تو جامعه بزرگترها تکریم نمیشن. حیا به این معناست که انسان احساس کنه یک ناظر محترمی او رو تحت نظارت داره.
که دردای ما هم همینه دیگه، درد فراموشی، فراموشی این که علم یعلم بان الله
حیا، و لذا اینو گفتن احسن الحیا الحیا من الله، بهترین حیا حیای از خداست. من این داستان رو گاهی گفتم توی سخنرانی هم، حالا اینجا هم عرض میکنم، یه وقت دارد که یک جوانی تو مدینه یه انگشتری پیدا کرد و نیازمندم بود به این، وضع مالش خوب نبود، ولی در این حال پرسید گفت مال کیه؟ گفتم مال یهودیه. اومد پرسان یهودی رو پیدا کرد، انگشترش رو بهش داد. خیلی جالب بود برای یهودیه که یه جوان مسلمون نیازمند یه انگشتری پیدا کرده، میدوند مال یک یهودیه، برداشته ورده تحویل میده. وقتی اومدش پرسید جوان تو راه فکر نکردی نیاری بدی مثلا بفروشی؟ میگه حالا صاحبش که مسلمون نیست که، نبرم بهش بدم. گفت چرا؟ اتفاقا تو ذهنم اومد، منتها دیدم روز قیامت باید پیغمبر میشینه یه طرف، حضرت موسی یه طرف، من وقتی وارد میشم تو هم وارد میشی، موسی یه نگاهی به تو میکنه که پیروش هستی، رسول خدا یه نگاهی به من که پیروش هستم. اگه حضرت موسی برگرده به پیامبر بگه یاد اینا نداده بودی مال مردم رو حفظ کنن، ببین این مال یک پیرو منو مثلا اینطور، من دیدم رسول خدا باید خجالت بکشه، نخواستم احساسش. خیلی حرفه ها، یعنی این نگاهی که الان بنده وارد میشم، هیچ کس هم نیست، هیچ کس هم نیست، خودم هستم و خودم، و اما احساس میکنم یک شرمندگی دارم و یک در واقع من یه وقت کیوسک تلفنی رفتم با تلفن بزنم، یه آقای رفت زنگ بزنه، این زد روی گوشی، حالا اون موقع دوریالی هم بود مثلا، خیلی سالای دور، من کوچیک بودم، الان نمیدونم 5 تومن 10 تومن
الان کارتی شده است.
آره این زد آقا گوشی رو، یه مرتبه این صندوق باز شد، پولا ریخت، حالا 7-8 نفرم بیرون گیوز منتظر بود، ریخت وسط، این جوون مثل اینکه شیر بهش حمله کرده باشه، پرید از کیوس بیرون و دیگه دوزاری خودش هم بر نداشت. اونایی که بودن بعضیا رفتن خوشحالم شدن، گفتن آقا اومد کنار، یه کسی بهش گفت آقا چرا اومدی بیرون؟ گفت اینو مال من نبود که، مال اداره مخابراته، حرامه، شرعاً جایز. این خیلی حرفه که ما الان تو جامعه متاسفانه مبتلا هستیم به این که بعضیا در حرام خوری خودشون قدرت توجیه دارن، توجیه میکنه برای حرام رو مصرف میکنه. اگر واقعا انسان حیا رو احساس کنه، خب این کیوسک تلفنش کسی هم توش نیست، من هم خودم، ولی این پول مال من نیست که من بردارم. این همون سومین ویژگی است که در واقع حقیقت عبودیت، ورع، خوف، حیا. تا اینجا
یه جایی ماجرا لا حیا فی الدین اون چی اون وقت؟
نه لا حیا فی الدین اون یه بلا دیگه، اگه بخوایم بحث کنیم
طولانی میشه،
ولی اشاره میکنم،
یه اشاره بکنید.
حیا دو قسمه، پسندیده و ناپسند. حیای ناپسند اینه که مثلا من مسئله شرعی و بلد نیستم، حیا کنم از شما نپرسم، یه عمر قسلمو اشتباه انجام بدم، لا حیا فی الدین اینجاست. یا نه مثلا فرض میکنید که همه دارن تو ماشین 1000 تومانی میدن به فقیر، دارن پول برای جبهه جمع میکنن، برای مسجد همه 1000، منم یه 5 تومانی دارم، روم نشه بدم، نه حیا در انفاق نیست. یا نه بنده مدرک گرفتم فوق لیسانس مثلا، کارم نیست، پدرم مثلا نونوایی داره، تعویض روغنی داره، برم در مغازه پدرم وایسم مثلا کار کنم، لا حیا. اینجا حیا در کار کردن حیا نیست که، تو کار، تو انفاق، تو پرسش، من بلد نیستم مثلا از شما حیا کنم نپرس، تو اینا حیا نیست. یا مثلا فرض کنید که حالا یکی از جاهایی هم که حیا نیست در خواستگاریه، خب روم نشه حرف ما بزنم، خب بپرسید این دختر خانم، بپرسید این آقا پسر، در آینده میخوام هم زندگی کنیم. یا در حق گویی، خب حق مو خوردن حیا کنم نگم. شما سوالی که مطرح کردید خیلی شاخه داره، ولی اجمالا تو دفاع از حق، تو پرسش، تو انفاق کم، توی عرض میکنم گفتن حقایق، دفاع
گرفتن
اینا...
مسائل،
اینا حیا نیست، اما از خدا در ارتکاب گناه اینا حیا در واقع هست.
بله خیلی ممنون، متشکرم. گفتم بالاخره شاید این سوالی باشه که برای دوستان عزیزمون مطرح شده باشه، طرحش کردیم. ادامه میدیم برنامه سمت خدا رو، خیلی بحث خوبی شد، راجع به حقیقت عبودیت داریم صحبت میکنیم. ان شاء الله همه لحظات زندگیتون، همه عبادت هاتون قرین ذکر و یاد خدا باشه. یک میان برنامه ببینیم، برگردیم، همچنان همراه شما هستیم، ما رو تا پایان برنامه همراهی بکنید. خیلی ممنون، متشکر از این که برنامه خودتون، برنامه سمت خدا رو تماشا میکنید. خواهش میکنم که نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو در مورد این برنامه با تلفن‌های روابط عمومی شبکه 3 سیما که دوستان خوب موضوع نویس خواهند کرد در میون بگذارید. خوشحال میشیم نظرتون رو بشنویم. اگر احساس میکنید مباحثی باید در این برنامه مطرح بشه و مورد نیازتون هست، حتما با ما در میون بگذارید. انشالله در یک فرصت مقتضی با حضور کارشناسان عزیزی که در برنامه حضور پیدا میکنند به اونها خواهیم پرداخت. شاخصه های عبودیت رو داریم میشماریم. به 3-4 موردش اشاره کردن، حاجا ادامهش رو هم بیشتر.
بعد عرض کردیم که شب معراج خدا به پیامبر فرمود 7 ویژگی در کسی باشه این بنده واقعی منه. خب طبیعتاً این شاخصه ها با همون نماز و روزه و دعا و اینا هم ایجاد میشه، یعنی اون قدرتی که اون در واقع توانی است که انسان از نماز میگیرد و بعد اینا رو ایجاد میکنه در خودش و ایجاد میشه در واقع. اون ستایی که اشاره کردیم خب طبیعتاً بحث ورع و بازدارندگی بود، بحث خوف و بحث حیا بود. اما چهارتای باقی مانده که در واقع اون شاخصه عبودیته، یکی دارد سمتون یکفه اما لا یعنی. چهارمین شاخصه یک عابد واقعی سکوتی است که به او اجازه ورود به موارد لغو و بیهوده رو نمیده. به عبارت دیگر انسانی که نماز میخونه، انسانی که عبادت میکنه، یک اون در واقع شاخصه عبادتش این هستش که کنترل زبان داره. ولی زه حدیث داریم اگر کسی نماز میخونه با زبانش همسرش هم آزار میده، نماز میخونه ولی مثلا فرض کنید که با زبانش مردم رو میگزه یا سخنشینی میکنه، این موجب میشود که اون نماز نماز حقیقی نباشه. در هر روایت داریم بهش میگن نمازت هفت شد از بین رفت. از لقمان سوال کردن که تو چرا انقدر تو زندگیت موفق بودی؟ لقمان یه آدمیست که پیغمبر که نبوده و ایشون یه سوره تو قرآن به اسمشه. یکی از دلایلش گفت سکوت. در حدیث هم داریم که سکوت حکمت میاره. البته همه جا هم سکوت خوب نیست،
اگر بینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش
آره اون نه اون جای خودش باید حرف هم زد. اتفاقا از امام سجاد پرسن آقا سکوت بهتره یا سخن؟ فرمود مسلم سخن، چون شما فضیلت سکوت هم با سخن میگید. بنده الان دارم از سکوت تعریف میکنم، با چی دارم تعریف میکنم؟ با سخن. من از سخن نمیتونم با سکوت تعریف کنم. ولی این روایت میگه اما لا یعنی، یعنی حرفایی که مفید نیست. آقای شریعتی ببینید گاهی اوقات 2 ساعت 3 ساعت یه شب نشینیم، اگه ضبط صوت بشدم ضبط کنیم هیچی از توش حرف درست حسابی در
نمیاد. بله
گاهی مثلا یه تفریح بیرون، من نمیگم همش آیه و قرآن حدیثم بخونن، ولی بالاخره
یه ثمره باید داشته باشه،
مسئولیت توش نباشه. یعنی گل چرخاندن مجالس ما بعضی ها تمسخر دیگرانه.
مثلا بیشترین گناه ها از همین زبان،
از زبان. حدیث هم داریم که فرمودن که در واقع بیشترین کسانی که جهنم میرن از طریق زبان میرن. ولی دو طرف وقت میخواد بده پیغمبر از 3 مرتبه وحفظ لسانه ای زبانتو کنترل کن. این هم پس یکی از عواملی که موجب میشود ما اون حقیقت عبودیت رو بهش برسیم که کنترل زبان است. ویژگی پنجم اکل و ما لابد دمن، کنترل خوردن. این همه چیزای کلیدی است که ما بعدا آره مستقلا به این میپردازیم. و اینا خود پرخوری در روایت دارد که یعنی شیطان با حضرت یحیی ملاقاتی کرد. حالا ماها که همچین زمینه برای اون فراهم نداری، واقعا مثلا من خودم بیبیل ندارم خودم شیطان رو ببینم نقطه ضعف من چیه، چون اون بهتر از خودمون میدونه. شیطان با حضرت یحیی ملاقاتی کرد و بالاخره حضرت یحیی بهش گفتش که سوالاتی ازش کرد. حالا منظورم اینجاست، شیطان بهش گفت یحیی تو یه اشکالی داره. گفت بگو. گفت انک رجل اکول، غذا خیلی میخوری، چون غذا خیلی میخوری توفیق نماز شب عبادتت کم میشه. میگن حضرت یحیی دیگه بعد از اون حسابی غذا رو کم کرد. بعد شیطان هم گفت دیگه بعد از این کسی نصیحت نمیکنم، چون به تو گفتم و تو رفتی خلاصه حربه منو از من گرفت. واقعا رو خود پرخوری. شما چرا تو ماه رمضان آقایون میگن تو دادگاه جرم کم میشه، خود کلانتری ها میگن جرم میاد پایین، تو ماه رمضان شما ببینید که یک تعبدی اصلا خود انسان احساس میکنه حال گناه کردن نداره. این است که خود کنترل غذا، یعنی واقعا کسی که نماز میخواند لقمه حرام نمیخورد، مقید است که عرض میکنم که پرخوری نکند، مقید است که اسراف نکند، حد و مرزی توی تغذیهش باشه. اینم شاخصه پنجم. ششم فرمود یبغض الدنیا لبغضی لها. شاخصه در واقع ششم عبادت بغض دنیاست، یعنی اینی که انسان در واقع وابستگی به دنیا نداشته باشه، احساس کنه خیلی براش دنیا، چون دنیا رو میدونید شما اگه باش سخت بگیری با سخت میگیره، اگه سوارش بشی مرکب خوبیست، ولی اگه سوارد بشه راکب خوبیست. ولذا دارد که اگر انسان در واقع نگاهش به دنیا نگاه اقترار باشه، یعنی گول خوردن، اشتباک باشه، یعنی شبکه انداختن، چسبیدن، حسابی انسان رو
یکی از حربای شیطان هم هست دیگه.
بله
یکی از حربه های
بله یکی از حربای شیطان دیگه
جلوه دادن مظاهر دنیا و
خودش هم میدونید که خیلی دنیا هم میگیم منظورمون این شجر و حجر نیست، زیبایی ها و کوه و طبیعت و همسر و اینها نیست. دنیا وقتی گفته می شود اون منه، اون من. یه وقتی کسی داشت دنیا رو مذمت میکرد، حضرت امیر فرمود چرا دنیا رو مذمت میکنی؟ دنیا محل هبوط اولیای خداست، دنیا محل تجارت آخرته، دنیا تو همین دنیا انبیا اومدن. دنیا چیزی ب... اونی که بده اون من توست، اون وابستگی توست. به قول اگر اصلاد اون فرمود که وقتی امیرالمومنین فرمود یا دنیا قر غیری، خلافت رو رها نکرد، مسئولیت رو رها نکرد، زن و بچه‌ش رو رها نکرد. زمانی فرمود دنیا برو غیر از من رو گول بزن، من با تو کاری ندارم، که فرمانده بود، خلیفه بود، رهبری جنگ میکرد، زن و بچه داشت. دو این نیست که من بگم دنیا یعنی به زنم توجه نکنم، بگم دنیا یعنی به خواسته های بچه‌م نرسم، بگم دنیا یعنی خانه نخرم. بلاز خانه رو کی باید بخره؟
بچگی به ما یاد دادن دنیا مزرعه آخرت.
آره ببینید الان یه اشتباهی که ما تو جامعهمون هم داریم اینا، حالا من همینطور بعضی میگم مؤمن بودن معادل فقیر بودنه. تا یه کسی یه ماشین خوب سوار بشه، خونه خوب میخره، مثل اینکه تمام خوبی باید برای کافر باشه. یعنی کارخونه و اب داره کارخونه دار مؤمن باشه، اب داره کارخونه دار متدین باشه. ولی اینو باید توجه کرد که دنیا که میگیم دنیا داری منظور نیست،
وابستگی
به دنیا. به عبارت دیگر امیری بر دنیا خوبه، اسیری دنیا بده. خب آخرین شاخصه فرمود که اگه میخواهید ببینید عبادت خوبی انجام داد یا نه، بنده واقعی است یا نه، یحب الاخیار لحب ایاهم، انسان‌های عابد واقعی کسایی هستند که اخیار و خوبا رو دوست دارن، از آدم‌ها با آدم‌های خوب رفیقن. چون منم اونها رو دوست. خدا تو قرآن می‌فرماید ان الله یحب المتقین، هر کسی متقین رو دوست داشت خلق و خوی الهی داره. خدا تو قرآن می‌فرماید من ظالم رو دوست ندارم، هر کی ظالم رو دوست نداشت خدا به اصطلاح خلق و خوی الهی داره. به عبارت دیگر معیار حب و بغضشون حب و بغض الهی است. خب این هفت شاخصه‌ای که ما به اختصار خدمت شما عرض کردیم و بینندگان عزیز، اینها اون اثرپذیری از عبودیته. حالا ممکنه کسی الان بگه آقا ما اینا هیچ کدوم درمون نیست، پس یه عمر نماز خوندیم هوا هم منصور رو
یه بذاریم تعدیل
کنیم، نه این نیست. اون در واقع باعث می شود که اگه ما گفتیم شما از یه قله مثلا کم بالا رفتید یا هنوز اول قله هستید، معناش نیست که رها کنه تو دره برید، که اون که شما میگی تو دره رفتنه، نه، یواش یواش انسان در خودش اینا رو ایجاد کنه. یعنی حیا ببینید رتبه داره دیگه، حیا رتبه داره. خب حیای انبیا بالاترین حیاست. این حیا رو یه کسی 10% کسی کم کم انسان در خودش ایجاد کنه، این ورع رو، این کنترل زبان رو، اینا در واقع باید انسان به دنبال اکتسابش باشه.
از این نکته بگم حالا تو این 3-4 دقیقه پایانی برنامه که شاید دوستان عزیزمون هم این سوال تو ذهنشون مطرح شده باشه، یکی از آفتهای عبادت همین افراط و تفریطیه که حالا گهگاهی تو جامعه دیده میشه، در بین دوستای خودمون، نزدیکان خودمون داریم، بعضی از این بر میافتن یا از اون بر. میخوام بگم با توجه به اینکه حالا حقیقت عبودیت رو گفتی، بعضی ها شاید فکر بکنن که حالا ما که با نمازمون به جایی نرسیدیم یا مثلا این اتفاقات در زندگی ما رخ نداده، پس چقدر خوبه که دلمون صاف باشه. نه، قلب باید پاک باشه، خدا باید تو دلت باشه، اصلا این حرفا نیست. تو 3-4 دقیقه فکر می‌کنم این چیزی که
وقتی اشاره به این داشتیم یه مختصری، ولی من یه چیزی خدمتتون عرضم. امام صادق علیه السلام در حال طواف بود تو خانه خدا، خب گرمم بود، عرقم کرده و جوان بود. طواف که تموم شد، دوباره طواف پشت سرم، طوافای مستحب، میگه یه وقت یه دستی اومد رو شانم، برگشتم دیدم بابا امام باقره. فرمود پسرم ان الله یرضى بالیسیر، لا تتعب نفسك، خود تو به زحمت ننداز، خدا به عمل کمم راضی میشه. من میخوام سوال شما رو اینطور جواب بدم، بگم الان ممکنه دو دسته، دو تا نگاه به برنامه باشه. یکی بگه خب حالا که ورع و حیا و اینا با عبادت میاد، دیگه همه کارامونو تعطیل کنیم بریم سراغ عبادت، فقط نماز بخونیم، این افراطه. این همون است که پیغمبر گرامی اسلام فرمودن عبادت رو مبغوض نفس خودتون نکنید. خانواده های محترم، عبادت و مبغوض جواناتون نکنید، این خیلی مهمه. یه کار کنید جوان با شوق. ما مسجدامون انقدر باید زیبا باشه، خوشبو باشه، با جاذبه باشه، نماز جماعتمون انقدر باید در واقع با جاذبه باشه، خطبه های نماز جمعمون انقدر که انسان خودش به خود کشیده بشه. میگن کارگردان خوبونه که وقتی فیلمو کارگردانی میکنه نیاز به تبلیغ نداشته باشه، انقدر فیلم جاذبه داره که جا خودشو پیدا کنه.
بله.
یک دو بابم اون فرمایش شماست. میگه خب شما که میگه حقیقت عبودیت حیاست، من برم این حیا رو مثلا رعایت کنم، دیگه نماز نمیخونم. نه، به هر حال اونها یک عواملی است که اینا رو ایجاد میکنه. همونطور که اشاره شد تو سوره معارج نگاه کنید شما، میفرماید فویل تیل الا المسلین، نمازگزار، بعد میشموره میگه نمازگزاری که انفاق میکنه، امانت داره، در واقع خود اثر تعبد به نماز و روزه اینهاست که اون در واقع آسیب رو هم ایجاد نکنه.
آقا بسیار متشکرم و سپاسگزارم از حضورتون تو برنامه، خیلی استفاده کردیم، قطعا دوستان عزیزمون هم استفاده کردن. انشالله خداوند به شما توفیق بده. دعا بفرمید جو.
انشالله موفق باشید. امید دارم در این روزهای در واقع باقی مانده از ماه شعبان انشالله خداوند همه ما و شما بینندگان عزیز رو مشمول خیرات و برکات این ماه قرار بده و انشالله صاحب این ماه در واقع پیامبر اکرم هممون رو انشالله شفاعت کنه.
بسیار متشکرم. خدایا به یأس بگو رهامون کنه، به خستگی بگو دست از سرمون برداره، به شیطان بگو ما از آن توییم، مال توییم، رهامون کنه. خدایا بی ولایت حیات بی معناست، با اتصال مستمرمون به ولایت زندگی رو برامون معنی ببخش. تا سلام دوباره، تا دیداری دوباره، متنعم نعمت ولایت باشید. خدای متعال پشت و پناهتون باشه. خدا نگهدار. آخر
خداوند خوب به یاد داری و من نه. آینده را میگویم که بر تو گذشته است و من از آن ناگاه. رستاخیز بود انگار و من و مردمانی که شایست و ناشایست در دیدت بودیم و مردمان دیده ما که شایسته نبودند دیدارت را. خداوند آه از آن لحظه که گفتی یک به یک بخوانیم نامه همان را خط خط به خط و محاسب من خواندی بر خیش من خیش را، و چه سهل و سخت بود آن روز نظاره من بر من. و با آن که مرا کافی خواندی برای محاسبه من، خداوند چه ناکافیم آمودم آن روز من برای من که تو از سمت خود انسان روان کرده بودی و من کم از انسان بازگشته بودم به سمت تو. خداوند هنوز هم خوب به یاد داری آینده را، رستاخیز را میگویم